مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضرحیدری هستم. روزانه چند دعوا در کوچه و خیابان می‌بینید؟ چقدر در اخبار حوادث از جراحت و قتل در نزاع‌های خیابانی یا دعواهای خانوادگی و درگیری‌های همسایه‌ها می‌خوانید؟ چند سال پیش بود که مؤسسه گالوب ایرانیان را عصبانی‌ترین ملت جهان معرفی کرد، به ترتیب ایران، عراق و سودان جنوبی. در این گزارش که با مطالعه وضعیت 142 کشور جهان تنظیم شده بود، مردم ایران با 50% جمعیت عصبانی ترین مردم دنیا معرفی شده بودند. هرچند همان موقع هم مقامات رسمی جمهوری اسلامی این گزارش را درست ندانستند، اما بعضی نماینده های مجلس از جمله پروانه سلحشوری با تایید گزارش گالوب از داده ها و مشاهدات داخل کشور هم گفتند. خانم سلحشوری همان موقع فقر و بیکاری و مشکلات معیشتی در ایران را عامل فقدان آنچه نشاط اجتماعی میخوان دانست و گفت ایران رتبه اول خشونت اجتماعی در جهان را دارد. همین سال گذشته تنها از آغاز سال تا دیماه حدود 90,000 پرونده نزاع و دعوای خیابانی در پزشکی قانونی تهران به ثبت رسید. در تحلیل اینکه چرا این حجم از خشم و عصبانیت در جامعه ایران وجود دارد، دلایل زیادی برشمرده شده است. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کنیم. اعتراض‌های سرکوب شده، شهروندانی که جان به لب رسیدند و حق و فرصت اعتراض هم ندارند. هرچند سرکوب و کنترل و کشتن شهروندان معترض در خیابان که همه در سالهای اخیر اتفاق افتاده، از نگاه حسین قاضیان جامعه شناس تنها شکل و شیوه سرکوب و کشتن در جمهوری اسلامی نیست. او از سرکوبی وسیع تر و هر روزه در ایران سخن میگوید.
مسئله اینجاست که نوع سرکوب جمهوری اسلامی فقط کشتن در خیابان و با تیر نیست، چون یک نوع کشتن فراگیر اجتماعی فرهنگی هم همراهش هست که به تدریج روح و منش و شخصیت آدم ها رو میکشه از طریق استیلایی که بر زندگی معمولی و روزمره داره، یعنی از کار و تحصیل گرفته تا زندگی خصوصی خانوادگی، همه اینا زیر اون کنترل هست کم یا بیش، و افراد شروع میکنن خودشون رو تطبیق دادن و توی این تطبیق دادن در یه جاهای ناچار میشن بخشی از زندگیشون و عقایدشون و رفتارشون رو سانسور کنن و به شکل کامل در جامعه ظاهر نمیشن، بیش از خیلی از جامعه ها. بنابراین وقتی از این کنترل و سانسور صحبت میکنیم، ممکنه این یکی از جنبه های واکنش باشه.
با این حال این جامعه شناس معتقد است اعتراض های سرکوب شده در جامعه اثر یکسانی به جا نخواهند گذاشت. به گفته او این وضعیت بر گروه های مختلف اجتماعی اثر متفاوتی دارد.
اعتراضات توی جهان همه به یک شکل اتفاق نمیفته. ما با خبریم که در جهان داره چنین اتفاقی میفته، ولی جهان زندگی آدما با جهانی که ما به طور عینی میشناسیمش فرق داره. برای همین تأثیرش رو اونا ممکنه متفاوت باشه، یعنی عده‌ای رو ممکنه امیدوار کنه، عده‌ای رو نومید کنه، بعضی ها هم شاید اصلا از جاشون تکون نده. این تأثیرهای متفاوت به خیلی چیزا وابسته است، مثلا اینکه طرف توی چه موقعیتی داره زندگی میکنه، برداشتش از اوضاع احوال جهان چیه، حوادث رو و جهتش رو چگونه ارزیابی میکنه، و مهمتر از همه اینکه چطور داره از اون جهان بیرونی اطلاع گیری میکنه، یعنی اون اتفاقی که من و شما ازش با خبریم آیا اون هم با خبره، به همون شیوه با خبره یا نه.
او همچنین شیوه هایی را که شهروندان از اخبار و اطلاعات با خبر میشوند در میزان اثری که این اخبار بر زندگی آنها دارد مؤثر ارزیابی میکند.
ممکنه توی خیابون جمهوری شما ببینید تظاهرات شده، توی تبریز تظاهرات شده، خوزستان هم قبلا بوده، بعد به این امیدوار بشید که مثلا که این رژیم داره کنده میشه، ولی ممکنه کسی که توی مثلا خیابون جمهوری زندگی نمیکنه یا رسانه نگاه نمیکنه یا ازش با خبر نیست، 5 تا بلوک اون طرف تر اصلا اطلاع نداشته باشه که چنین اتفاقی افتاده. بنابراین اون چون نحوه اطلاع گیریش متفاوته با ما، تاثیرش هم روی زندگی اون آدم فی نفسه متفاوته، غیر از این که ممکنه اساسا وضع زندگی اون با دیگری متفاوت باشه و اینا باعث میشه که تاثیر یکسان و با جهت واحد نداشته باشه، و به همین علت هم افزایی کاملی در این ماجراها نمیبینیم واقعا از نظر رسانه‌ای و از نظر تأثیری که روی زندگی و حس فرد نسبت به آینده داره، از جمله امید و نومیدی.
اعتراض های خوزستان، اعتراض به کم آبی، به خشکیدگی زندگی و معیشت، به بیکاری و مرگ تدریجی، اعتراض به خشکیدن دریاچه ها و رودها و تالاب ها، اعتراض هایی که به شهرهای دیگر ایران همراه پیدا کرد و حتی در آذربایجان و تهران تکرار شد. حکومت در برابر این اعتراض‌ها چه می‌کند؟ اینترنت و راه‌های ارتباطی را مسدود و معترضان را سرکوب می‌کند. تعدادی از معترضان در آخرین اعتراض‌ها در ایران کشته شدند. رسول نفیسی، جامعه شناس، از رابطه همافزایی میان ترس و وحشت و خشم در جامعه می‌گوید.
اینها باعث ترس و وحشت مردم نخواهد شد. اتفاقا ترس و وحشت خودش عامل اصلی بروز خشم در روانشناسی.
او از انباشت خشم در جامعه میگوید، چرا که این جامعه راه و روشی برای بروز خشم یا کاهش خشم به شهروندان خود ارائه نمی کند.
جامعه ایرانی در تحت جمهوری اسلامی راه حلی پیدا نکرده که به مردم راهنمایی کنه، بگه شما از این راه ها مثلا برید در مجلس حرفتونو بزنید، در مطبوعات حرفتونو بزنید، برید به قوه قضاییه شکایت بکنید. حتی زنجیر انوشیروان هم نداره که برید به اون دست بزنید. و این جامعه ایست که مونده و فرومانده است در ایجاد راهکارها و مکانیزم های اقناع مردم و کم کردن خشم.
در برابر رسول نفیسی اما حسین قاضیان است که معتقد است هر نوع و شیوه‌ای از اعتراض‌های مردمی هم الزاماً به افزایش خشم شهروندان یا ریختن ترس معترضان به حکومت منتهی نمی‌شود.
مثلا فرض کنید اگر کشته‌ها زیادتر بشن با تناوب کمتری صورت بگیره و ادامه پیدا بکنه، این حالت اتفاقا ممکنه به نتایج معکوسی منجر بشه و به بیباکی بیشتری منجر بشه و اون تور ترس رو بشکونه، برخلاف اونچه که ابتدا انتظار میره. ولی اگر تکه تکه و نامتناوب باشه و شیب نداشته باشه، شیب مشخصی، اون وقت ممکنه که این تأثیرش توی فضا بوم بشه، خصوصا وقتی با حوادث دیگه تلفیق میشه.
از سوی دیگر مهداد درویش‌پور، جامعه شناس، به احساس ناامنی عمومی اشاره میکند که با سرکوب‌های حکومتی در مردم ایجاد میشود، احساسی که برآمده از حس آسیب پذیری شهروندان در برابر حکومت است و می تواند شهروندان عادی را به مردمی عصبانی تبدیل کند.
ناامنی می تواند به استرس، به دشواری های روحی متعددی منجر بشه. حتی می تونم بگم احساس پارانویا و احساس مظنون بودن به هر چیزی را در بر خواهد داشت. برای اینکه بدبینی، حس زن و سوء زن داشتن زمانی شکل میگیره که آدمی نگاه میکنه موقعیت آسیب پذیر داره و هر آن یک پدیده تازه میتونه اونو آسیب پذیر در کنه. اگر از این منظر نگاه بکنید، خب روشنه که جامعه‌ای که کوچکترین رفاه و امنیت و اعتماد درش وجود نداره، ساده ترین اتفاقی که تو روان اون مردم میتونه صورت بگیره حس حتی بی‌اعتمادی و سوء ظن نه فقط به حکومت، بلکه حتی گاه به یکدیگر و جامعه‌ای که بر مبنای ترس، وحشت، سوء ظن و ناامنی استوار بشه، این جامعه بختی برای اینکه روی رضایت و خوشبختی رو به خودش ببینه نخواهد داشت.
افزایش مرگبار ابتلا به کرونا در پی دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوع کردن ورود واکسن‌های تولید آمریکا، بریتانیا به ایران از یک سو و گرانی و تورم و بیکاری و اقتصاد فروپاشیده و خشکیدگی تالاب‌ها و فرونشست سرزمین از سوی دیگر، در کنار کنترل شیوه و سبک زندگی خصوصی شهروندان، همه و همه اعتراض‌های شهروندان را در همه سال‌های اخیر به دنبال داشته. اعتراض‌هایی که البته شنیده و به رسمیت شناخته نمی‌شوند، سرکوب می‌شوند و خشم و عصبانیت را در جامعه انبار می‌کنند. باید دید جامعه ایرانی در نهایت با خشمی که در جانش انباشته چه می‌کند؟ آن را به نزاع و درگیری هر روزه خیابانی بدل می‌کند یا در نهایت راهی برای بیرون رفتن از این شرایط پیش پای جامعه ایرانی قرار خواهد گرفت؟ مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با من فهیمه خضر حیدری. خدا نگهدار.